سلام، سلمان هستم. به اپیزود 10 پادکست این چهارشنبه خوش اومدید. مثل همیشه سپاسگزارم از شما که وقت با ارزشتون رو اختصاص میدید به شنیدن پادکست من. این روزها یکی از دغدغه‌هام ترویج فرهنگ شنیدن پادکسته. گوش سپردن به یک اپیزود در لحظاتی از روز که درگیر کار خاصی نیستیم یا مثلا مشغول رانندگی هستیم. این زمانها اغلب بدون هیچ استفاده ای از بین میره، اما با گوش دادن به یک پادکست مفید میتونیم تبدیلش کنیم به یک تایم ارزشمند که هم سرگرممون میکنه و هم موجب افزایش آگاهی های عمومی در هر فردی میشه. پس دعوتتون میکنم به یک چالش: معرفی اپیزودهای خوبی که میشنوید به دوستان و اعضای خانوادتون. شک نکنید که یک جامعه آگاه در بزنگاه ها تصمیم درست و منطقی تر میگیره. همونطور که در جریانی در 3 اپیزود قبلی تلاش کردم تا تصویر روشنی از شرایط لیبی قبل از کودتای 1969 ارائه کنم و بگم که چطور حکومت نوپای محمد ادریس سنوسی سرنگون شد و انگیزه کودتاچی‌ها از برکناری ملک پیر چی بود. همچنین به شکل مجمل گفتیم که کلیه اهرم‌های قدرت چگونه به دست قذافی جوان افتاد و سرهنگ چطور پادشاه سرزمین صحرا شد. در اپیزود قبل هم به شکل جامع و با ارائه مستندات کامل به کنشگری‌های لیبی در عرصه بین‌المللی در زمان حکومت 42 ساله سرهنگ پرداختیم و حالا در قسمت حاضر می‌خوام روایتی جذاب و شنیدنی از روابط قذافی و حکومت لیبی با ایران عصر جمهوری اسلامی تقدیم حضورتون کنم. با من همراه باشید. موضوع ارتباط قذافی با ایران انقلابی بعد از سال 57 درست مثل یک کلاف در هم و بر همه که در عین شگفتی به راحتی میشه سر و تهش رو پیدا و به هم وصل کرد و به حقیقت داستان رسید. ماجرای شگفت انگیز این ارتباط رو باید از چند زاویه بررسی و تحلیل کرد. زاویه اول به شخصیت خود سرهنگ قذافی برمیگشت. همونطور که در اپیزودهای قبلی چند بار اشاره کردیم، بعد از مرگ جمال عبدالناصر سرهنگ ادعای رهبری جهان عرب و ایزن جهان اسلام رو داشت و با توجه به گرایشات ضد امپریالیستی که از دکترین جمال عبدالناصر وام گرفته بود، با هر کدوم از حکام عرب یا کشورهای اسلامی که خط و ربطی با آمریکا می‌داشتند و البته همراه سیاست‌های قذافی نمی‌شدند، بنای دشمنی رو می‌گذاشت. شاه سابق ایران نمونه بارز چنین حکامی بود. در دهه 50 شمسی با توجه به سرازیر شدن درآمدهای نفتی از یک طرف و پمپاژ سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، محمد رضا پهلوی صاحب حکومتی شد که اولاً به جهت قدرت اقتصادی و اقتدار امنیتی هیچ کشوری در منطقه توان مواجهه باهاش را نداشت و دوماً به شکل علنی پاسدار منافع ایالات متحده بود و لقب ژاندارم آمریکا را هم با افتخار یدک می‌کشید. ضمن اینکه ارتباط حکومت شاه با اسرائیل که دشمن درجه یک ناسیونالیسم عرب بود و بخشی از خاک اعراب رو اشغال کرده بود هم بر کسی نمیتونست پوشیده باشه. خب همین مشخصات که برشمردم کافی بود تا قذافی شاه رو به چشم یک دشمن حربی نگاه کنه، روابط لیبی رو با ایران شاهنشاهی قطع کنه و در جهت سقوط این حکومت از هیچ اقدامی دریغ نداشته باشه. ذکر این نکته هم بسیار مهمه که بدونید شخص شاه هم نفرت عمیقی از جمال عبدالناصر داشت. در تاریخ داریم که وقتی ناصر برای اولین بار صفت جعلی عربی رو برای خلیج فارس استفاده کرد، در تمام شهرهای بزرگ ایران ماشین‌های مجهز به بلندگو در خیابون‌ها به راه افتادند و علیه ناصر شعارهای تند دادند. حتی بعد از مرگ ناصر، کارناوال‌های شادی توسط دستگاه‌های حکومت شاهنشاهی در شهرها به راه افتاد. در واقع در رژیم سابق اینجور تبلیغ می شد که جمال عبدالناصر یک نجات پرست فاشیسته و با شعارهای بظاهر زیبا قصد داره مسلمونها رو به جون هم بندازه. چیزی که با مرور اتفاقات دهه های اخیر و بررسی ریشه جنگ های خونینی که در ممالک اسلامی رخ داده چندان هم عاری از حقیقت نبود. خب با این اوصاف کاملا مبرهنه که شخصیتی مثل قذافی که بی کم و کاس خودش رو پشت سر ناصر تعریف میکرد چه جایگاهی در ذهن شاه داشت. سیاست شاه در قبال افرادی نظیر قذافی مشخص بود، نگاه از بالا به پایین، و خب همین نگاه کافی بود تا سرهنگ اقدامات خودش رو علیه شاه به شکل جدی دنبال کنه. یکی از اشتباهات بزرگی که عمدن در تحلیل رویدادهای منتهی به 22 بهمن 1357 به ویژه در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تکرار میشه، یک دست دونستن نیروهاییه که در اون برهه دست به دست هم دادن و با استفاده از خلأ تصمیم گیری درست که در چند ماه پایانی حکومت شاهنشاهی و به خاطر بی تدبیری شاه رخ داد، بساط حکومت پادشاهی رو جمع کردن. حقیقت اینه که این انقلاب فعالانی با گرایشات فکری کاملا متضاد داشت که به خاطر هدف اصلیشون که همانا ساقط کردن شاه بود، تصمیم گرفتن فعلا و به مدت محدود در مورد اختلافات با همدیگه چالشی نداشته باشن و بحث و جدل بر سر تضادها رو بگذارن زمانی که کیک پیروزی در حال تخش شدنه، تا در اون موقع بتونن سهم بیشتری رو برای خودشون بردارن. از نیروهایی با گرایشات چپ و مارکسیستی تا لیبرال‌های کراواتی که قرآن هم تفسیر می‌کردند و البته فعالان سنتی مذهبی که تحت تأثیر روحانیت مخالف شاه بودند. می‌بینید که چه جمع کاملا ناجوری. این زیرکی شخص آیت الله خمینی بود که این جمع ازداد رو تا روز پیروزی کنار هم قرار داد و البته این اختلافات عمیق از همون فردای 22 بهمن بیرون زد و همونطور که میدونید و البته در موضوع این برنامه هم نیست، بعدها سبب برخوردهای خشن علنی شد که در اون هزاران نفر یا کشته شدند و یا زندانی و فراری. یکی از جلوه‌های بارز این اختلافات عمیق در روش مبارزه تبلور داشت. از چند سال قبل از پیروزی انقلاب بحث بر سر اینکه برای ساقط کردن شاه میبایست دست به اقدامات مسلحانه زد و یا خیر در بین انقلابیون وجود داشت. برخی از این گروه‌ها مخالف جدی جنگ مسلحانه با شاه بودند که تبلور عینی این گروه‌ها رو در شخصیتی مثل مهدی بازرگان و همفکرانش در جریانات ملی مذهبی میتونید پیدا کنید که به مبارزه نرم و فرهنگی با بنیان‌های حکومت پهلوی باور داشتند. اما در سمت مقابل گروه‌های چپ و البته طیفی از انقلابیون مذهبی باور عمیق داشتند که میبایست مسلح بود و در لحظه مقتضی یک ضربه شست قاطع به شاه و سیستم امنیتیش نشون داد. این دسته از مبارزین برای تحقق این ایده نیازمند سلاح، پول و آموزش بودند و اینجاست که پای سرهنگ قذافی به شکل جدی وارد کارزار مبارزه با شاه شد. در واقع قذافی مهمترین منبع تأمین برای انقلابیون قبل از بهمن 1357 بود و البته در این بین نقش گروه‌های فلسطینی و دولت سوریه در لینک کردن انقلابیون و لیبی هم غیر قابل انکاره و باید بهش اشاره کرد. اون گروه از مخالفین شاه سابق که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشتند تا قبل از این ارتباط به شکل جدی با گروه‌های فلسطینی و لبنانی و دولت سوریه در ارتباط بودند. این گروه‌ها محدود به نیروهای مذهبی سنتی نزدیک به روحانیت نمی‌شدند و همونطور که قبلا هم گفته شد گروه‌های چپگرایی مثل چریک‌های فدایی و مجاهدین خلق که شاه به اونها لقب مارکسیست‌های اسلامی رو می‌داد هم جزء همین دسته بودند که تعالیم نظامی رو زیر نظر گروه‌های فلسطینی لبنانی آغاز کردند. با تأسیس مرکز انقلاب جهانی در بنغازی و تصمیم جدی قذافی بر نفوذ در ممالک اسلامی و خرج مبالغ میلیارد دلاری در این زمینه و البته ارتباط نزدیک فلسطینی‌ها با شخص قذافی، نیروهای ایرانی مخالف شاه هم جذب سیستم سرهنگ شدند. از بین این نیروها که با دستگاه قذافی هشت و نشر مستقیم داشتند، نقش و تأثیر یک نفر ویژه‌تر و شگفت‌انگیزتره. شخصیت مرموزی که هنوز ناگفته‌های زیادی در موردش باقی مونده. اون فرد کسی نیست جز شیخ محمد علی منتظری نجف آبادی، مشهور به محمد منتظری، فرزند ارشد آیت الله حسین علی منتظری، جوانی متولد اول فروردین 1323 شمسی، با قدی متوسط و بدنی نحیف، ابروهای به هم پیوسته و چشم و موی مشکی و صورتی آفتاب سوخته. پاکت سیگار و کبریتی که همواره دمخورش بودند و در اغلب عکسایی که از او باقی مونده در کنار دستش دیده می شدند و به قول دوستانش ریه‌ای که تحمل این رو داشت تا روزی به اندازه یک باکس سیگار دود رو درون خودش پذیرا باشه. ارتباط منتظری پسر با حکومت قذافی اونقدر نزدیک و عمیق بود که اگر بگیم شیخ محمد رسماً سمپاد قذافی در ایران به حساب می اومد، چیزی به گزافه نگفتیم. به تعبیر صادق طباطبایی، سخنگوی دولت موقت، شیخ محمد منتظری سفیر قذافی در بیت یکی از بانفوسترین مراجع قوم بود. نکته‌ای که در اینجا بسیار مهمه اینه که بدونیم چرا از بین خیلی انقلابیونی که با سیستم قذافی در ارتباط بودن، دستگاه امنیتی لیبی روی محمد منتظری سرمایه گذاری ویژه کرد. چند گزاره در این مورد قابل توجهه. اولا ارتباط بسیار خوب با مهمترین چهره انقلاب، یعنی شخص آیت الله خمینی، جزو مهمترین ویژگی‌های محمد منتظری بود. ارتباط آیت الله خمینی با منتظری پسر هم از جنس استاد و شاگردی بود و هم عاطفی. در کنار این موضوع رابطه پدر و فرزندی با یکی از مشهورترین مبارزین علیه سیستم شاهنشاهی، یعنی حسین علی منتظری، که طرفداران سرسختی در بین عموم انقلابیون داشت، هم محمد رو به چهره با اهمیتی بدل می‌کرد. ضمن اینکه نفوذ کلام و شخصیت پرشور، جذاب و کاریزماتیک منتظری پسر او رو در بین انقلابیون بسیار محبوب کرده بود. مجموعه این ویژگی‌ها باعث شد که لیبیایی‌ها در پشتیبانی از محمد و همراهانش ذره‌ای تردید نکنند. منتظری تا قبل از سال 1349 چندین بار توسط ساواک دستگیر و زندانی شد. در این سال و بعد از یک تعقیب و گریز طولانی موفق به فرار از کشور شد و محل استقرارش تا مدت‌ها تبدیل به معمایی برای ساواک بود. حتی حسین علی منتظری هم تا یک سال خبری از محل اختفای پسرش نداشت. محمد در ابتدا به پاکستان و از اونجا به عراق رفت و مدتی در اونجا پنهانی زندگی کرد تا اینکه به یاسر عرفات و سازمان فتح در فلسطین لینک شد و با استفاده از امکاناتی که اعضای این سازمان در اختیارش قرار دادن تلاش کرد تا بین گروه‌های علاقمند به مبارزه مسلحانه هماهنگی ایجاد کنه. ارتباط گرم عرفات و فتح با سرهنگ قذافی در نهایت پلی بود جهت ارتباط شیخ محمد منتظری با حکومت سوسیالیستی لیبی و همونطور که در ادامه اشاره خواهم کرد، از طریق این عنصر پرنفوذ پای قذافی به ایران انقلابی بعد از بهمن 57 حسابی باز شد. در این راه منتظری یارانی داشت که دونستن نقش هر کدومشون در اتفاقات بعد از انقلاب شنیدنیه. از جلال الدین فارسی به عنوان نفر دوم تشکیلات منتظری یاد میکنن. جلال الدین رابط و نماینده آیت الله خمینی در ارتباط با جنبش فتح بود و در اثنای حضور شیخ محمد در اردوگاه فتح باهاش آشنا و تحت تأثیر شخصیتش قرار گرفت و تبدیل به یکی از نیروهای همراه منتظری پسر شد. برای دونستن میزان نفوذ جلال الدین فارسی در بین نیروهای انقلابی همینقدر کافیه که بدونید فارسی کاندیدای اول حزب جمهوری اسلامی برای نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب بود. حزبی که مهمترین شخصیت‌های نظام در طول این 43 سال عضوش بودند. افرادی مثل آیت الله بهشتی، هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای و صدها چهره مهم دیگه که هر کدومشون در سالهای بعد بخش قابل توجهی از مدیریت نظام رو بر عهده داشتن. جلال الدین فارسی قرار بود این افراد مهم رو در انتخابات ریاست جمهوری نمایندگی کنه. گرچه بعد از معرفیش به عنوان نماینده حزب، شیخ علی تهرانی، داماد پرحاشیه خانواده خامنه‌ای، علیه فارسی دست به افشاگری زد و معلوم شد کاندیدای حزب جمهوری اسلامی ملیت ایرانی نداره و یک افغانستانیه و این افشاگری فارسی رو که شانس بالایی برای پیروزی داشت مجبور کرد تا از انتخابات کنار بکشه. نفر دوم تشکیلات شیخ محمد منتظری شخصی بود با نام عباس آقازمانی که در ادبیات رسانه‌های جمهوری اسلامی از او با نام ابو شریف یاد میشه. ابو شریف جزو حلقه اولیه و اصلی مؤسسین سپاه پاسداران به حساب میاد و در سال 59 هم فرمانده کل سپاه بود. داشتن تحصیلات عالی علمی در دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی و همچنین سابقه تحصیل در مدارس دینی شیعه و سنی ابو شریف رو به یک چهره کاملا تمایز و سطح بالا در بین فرماندهان جوان سپاه در آغاز تأسیس این نهاد تبدیل میکرد. این جایگاه متمایز قبل از انقلاب هم در بین مبارزین وجود داشت و باعث میشد ابو شریف نفوذ کلام خیره کننده ای داشته باشه. همکاری آقا زمانی با شیخ محمد منتظری از اواسط دهه 50 شروع شد و تا روز مرگ منتظری در ماجرای بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی ادامه داشت. ابو شریف هم اکنون در پاکستان زندگی میکنه و البته چهره مطرودی در نظام جمهوری اسلامی نیست و هر از گاهی مصاحبه هایی ازش در رسانه های حکومتی منتشر میشه. محمد غرضی، علی جنتی، محمد بروجردی، احمد کاظمی و اصغر جمالی فرد معروف به ابو حنیف هم از اعضای مشهور گروه محمد منتظری بودند که تمامشون بعد از انقلاب صاحب مناصب مهم سیاسی و نظامی شدند و از این حیث میشه درک کرد که چرا دستگاه قذافی روی اونها از خیلی وقت پیش از انقلاب سرمایه گذاری کرد. جنبه‌های مهم ارتباطات لیبی عصر قذافی و ایران عصر جمهوری اسلامی به ماجرای ناپدید شدن سید موسی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در خاک لیبی مربوط میشه. سید موسی صدر، معروف به امام موسی صدر، متولد 14 خرداد 1307 در قم بود که تحصیلات دینی رو در حوزه علمیه قم گذروند و با اغلب شخصیت‌های مهم سیاسی مذهبی که بعدها در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی نقش داشتند و صاحب مناصب مهم شدند همدرس بود. در اواخر دهه 30 به دعوت گروهی از شیعیان لبنان و برای نظم دادن به مبارزات اونها علیه اسرائیلی‌ها که بخشی از خاک لبنان رو اشغال کرده بودند به این کشور مهاجرت کرد و در اونجا مجلس اعلای شیعیان لبنان رو تأسیس کرد و به نوعی رهبر فکری و سیاسی شیعیان این کشور شد. پرویز ثابتی مسئول رکن سوم ساواک در مورد نحوه اعزام صدر به لبنان و منابع مالی اولیه‌اش برای فعالیت در اونجا ادعاهایی رو مطرح کرده که در این برنامه قصد صحت سنجیشون رو نداریم چون خارج از بحثه. صدر در سوم شهریور 1357 و در آخرین مقصد از یک سفر دوره‌ای به کشورهای عربی منطقه و به پیشنهاد هواری بومدین که در اون زمان رئیس جمهور الجزایر بود به دعوت سرهنگ قذافی جواب مثبت داد و وارد ترابلوس شد. بومدین اعتقاد داشت ملاقات صدر با قذافی برای حل مسئله فلسطین و لبنان مفید به فایده است. در این سفر محمد یعقوب روحانی مشهور لبنانی و عباس بدرالدین مدیر خبرگزاری لبنان صدر را همراهی می‌کردند. پس از دیدار رسمی سعد و هیئت همراهش با مقامات لیبی در روز 9 شهریور، یعنی 6 روز پس از ورود به ترابلس، وقتی تصمیم داشتند تا لیبی رو ترک کنند، به یک بار از دسترس خارج میشن. با توجه به جایگاه رهبری و شخصیت صلح‌جو، منطقی و تاثیرگذار امام موسی سعد، ناپدید شدنش تبدیل به یک موضوع مهم و دست اول شد، تا اونجا که بسیاری از نهادها و کشورها پیگیر وضعش شدند. از جمله دولت و دستگاه قضایی لبنان، رهبر کاتولیکای جهان یعنی پاپ و به تبعش مقامات واتیکان و دولت و دستگاه قضایی ایتالیا. ادعای رژیم قذافی این بود: صدر بعد از ورود به لیبی و بازدید از 3 شهر ترابلس، بنغازی و سرت و دیدار با مقامات کشور، لیبی رو صحیح و سالم به قصد ایتالیا ترک کرده و اگر اتفاقی براش افتاده در همون ایتالیا باید به دنبال حقیقت بگردید. هنوز نمیشه به شکل 100% در این مورد اظهار نظر کرد، اما مجموعه اطلاعات آشکار و پنهانی که طی چند دهه اخیر به دست اومده گواه اینه که حکومت قذافی در این مورد هم دروغ گفته و موسی سعد در شهریور 57 هرگز خاک لیبی رو ترک نکرد و این سیستم امنیتی لیبی بود که دزدیدش و به سیاه‌چاله‌های بابالعزیزی منتقل کرد، مثل بسیاری از شخصیت‌های دیگه که به نحوی با سیاست‌های سرهنگ در تعارض بودند. علی خرم که در ابتدای انقلاب کاردار جمهوری اسلامی در لیبی بود، در مصاحبه‌ای که با وبسایت تاریخ ایرانی انجام داد، تأکید کرد که بررسی‌های دقیقش که از طریق گفتگو با برخی مسئولان امین حکومت قذافی به دست اومده، این رو اثبات می‌کنه که صدر تا سال 59، یعنی 2 سال بعد از روبوده شدن، در زندان بابالعزیزیه زنده بود و از اون تاریخ به بعد ازش خبری در دسترس نیست و احتمالاً همون موقع از دنیا رفته. برای اینکه به انگیزه های سرهنگ برای این کار پی ببریم، بهتره در ابتدا یکی از مصاحبه های جنجالی سرگور جلود، دست راست قذافی، بعد از فرارش از لیبی رو با هم مرور کنیم. جلود در این مصاحبه که با شبکه الجزیره قطر انجام شد، طبق روال تمام مصاحبه های بعد از دوران مسئولیتش، تلاش کرد با دادن جواب‌های متناقض و اظهار بی اطلاعی از اصل داستان، شونه خودش رو از زیر بار مسئولیت خالی کنه، اما تیزهوشی خبرنگار باعث شد تا این بار جلود ناچار بشه دست به افشای یک سری اطلاعات مهم بزنه. بگذارید بخشایی از مصاحبه رو عیناً براتون بخونم. خبرنگار در ابتدا میپرسه: امام موسی سعد در یک سفر رسمی به لیبی ناپدید شد و شما اون موقع نفر دوم لیبی بودی، از اون قضیه چی میدونی؟ جلود در جواب میگه: والله من چیزی از برادر امام موسی صدر نمیدونم، هیچ چیز. یعنی حتی من نمیدونستم که اون موقع به لیبی اومده، برای اینکه در ایام عید فاطح اومد و در ایام عید فاطح مهمانان بسیاری میومدن. در این حالت شخصی به نام محمد الشهاتی مسئولیت استقبال از اونها رو بر عهده داشت. خود معمر نظارت میکرد که چه کسی بیاد و چه کسی نیاد، یا چه کسی با او دیدار کنه یا نکنه. برای همین وقتی که سعد در یک سفر عادی به لیبی اومد، چون در ایام بسیار شلوغی بود، برای همین من اطلاع دقیقی نداشتم. وقتی خبر ناپدیدیش منتشر شد، من با مدیر اطلاعات تماس گرفتم و پرسیدم قصه از چه قراره؟ این چه خبریه که منتشر شده؟ گفت والله حتی من هم نمیدونم چی شده. خبرنگار پرسید: حتی مدیر اطلاعات هم نمیدونست؟ جلود در جواب گفت: نه نمیدونست. میگفت هیچ چیز نمیدونم و نیاز هم نیست که بدونم. فقط یه پچ‌پچ هایی در داخل سیستم شده بود. همین. خبرنگار متعجب میپرسه: شما که گفتید چیزی نمیدونید، پس ماجرای پچ‌پچ ها چیه؟ جلود گفت: نگفتم اصلا نمیدونم. خب وقتی یه اتفاقی میفته؟ خبرنگار حرف جلود رو قطع میکنه و میگه: گفتید هیچ چیز نمیدونید. حتی از اومدن امام موسی صدر هم بی‌خبر بودید. این رو گفتی، ضبط شده. جلود جواب داد: یه افسری بود که رابط ما با کمیسیون تحقیق بود، اسمش احمد رمضان بود، او بعدها یه چیزهایی گفت. خبرنگار میپرسه: چی گفت؟ گفت تعداد اندکی از افسران خبر دارن که چی پیش اومده. خبرنگار پاپیش میشه و میپرسه: خب سرگو چی پیش اومده بود؟ جلود آروم جواب داد: احمد رمضان گفت که خود معمر اونها رو به این کار گماشته بود. من هم خیلی تعجب کردم، برای اینکه همیشه رازها در لیبی سریعا منتشر میشن. تعجب کردم که چطور قضیه ای تا این اندازه مهم مخفی مونده، الا احمد رمضان و دار و دستش هیچ کس خبر نداشت. خبرنگار گفت: نگفتی احمد رمضان چه کار کرد؟ جلود جواب داد: گفت که صدر رو بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار داده. خبرنگار با زیرکی میپرسه: و تو بی خبر بودی؟ بله نمیدونستم. اگر احمد رمضان نمیگفت هرگز نمیدونستم. خبرنگار برای اینکه در مورد سرنوشت امام موسی صدر از زبان جلود حرف بکشه، سوال بعدی رو اینطور مطرح میکنه: آیا کسی نیومد به تو اطلاع بده که صدر مستقیما کشته شده یا بعداً در زندان فوت کرده؟ جلود که دستپاچه شده بود جواب داد: نه، من هیچ چیز نمیدونم. اون چیزی که من میدونم اینه که کمیته‌ای که بر سر این موضوع تحقیق میکرد بعدها به ما اطلاع داد که وقتی آزمایش انجام دادن فهمیدن که او در زندان به مرگ طبیعی مرده و کسی رو نکشته. این چیزی بود که من شنیدم. خبرنگار میپرسه: یعنی امام موسی صدر در زندان باب العزیزیه به طور طبیعی فوت کرده؟ بله، زندانی بوده و بیش از این خبر ندارم، جز اینکه این افسرها به من گفتن که او در نهایت به مرگ طبیعی مرده. خبرنگار میپرسه: در چه سالی فوت کرد؟ نمیدونم، من هیچ اطلاعی ندارم، هیچ چیز نمیدونم. اینجا خبرنگار سوالی میپرسه که جلود ناچار میشه به قول معروف کاملا بند رو به آب بده و به انگیزه اصلی قذافی از رو بودن امام موسی صدر اشاره کنه. خبرنگار پرسید: موضع کلی قذافی در مورد صدر چی بود؟ یعنی موضعش در قبال امام موسی صدر به عنوان یک رهبر شیعی در لبنان؟ جلود که عصبی به نظر می رسید جواب داد: من چیزی نمی دونم، اما در گفتگوهام با معمر فهمیدم که او باور داشت که نجف باید پایتخت شیعه باشه، نه قم. او دائما مخالف این بود که یک شیعه فارسی زبان بیاد و رهبر گروهی از اعراب بشه. می گفت نجف باید رهبر قم بشه و نه برعکس. اما در نهایت رهبری به قم منتقل شد به دلیل حکومت استبدادی و طاغوتی صدام که تلاش میکرد موقعیت نجف رو تضعیف کنه و به نقش نجف پایان بده، در حالی که نجف شهر مقدسیه و همه اهل بیت در اونجا جمع شدن. اما صدام خودش شخصا به این نقش نجف پایان داد. خبرنگار از جلود پرسید: تو با امام موسی صدر در لبنان دیدار کردی، نظرت درباره او چی بود؟ حقیقتش اینه که شخصیت ممتازی داشت. خبرنگار پرسید: کاریزما داشت؟ بله، عظمت، بزرگی و کاریزما داشت. در او درایتی میدیدی و میفهمیدی که او انسان تاثیرگذاریه. و خبرنگار میپرسه: منظورت اینه شخصیت یک رهبر حقیقی رو داشت؟ و جلود در انتها میگه: بله بله، حس میکردی که خلقیات یه رهبر رو داره، انگار که برای رهبری خلق شده بود. در مصاحبه سرگور جلود با الجزیره واضح و مشخص بود، مهمترین انگیزه قذافی از رو بودن و زندانی کردن و کشتن امام موسی صدر تعارض ذاتی بود که وجود صدر در لبنان با سیاست‌های منطقه‌ای قذافی به وجود می‌آورد. به این معنی که شخصیت کاریزماتیکی مثل سید موسی صدر که هزاران مرید پای کار داشت هرگز حاضر نمی‌شد زیر پرچم قذافی قرار بگیره و سیاست‌های سرهنگ رو در کشور مهم لبنان که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل بود پیاده کنه. ضمن اینکه در این مصاحبه مجدداً نقش افکار ناسیونالیستی رو در رقم خوردن این اقدام تروریستی به وضوح مشاهده می‌کنیم. اینکه برای قذافی قابل پذیرش نبود یک روحانی ایرانی فارسی زبان رهبر اعراب لبنان باشه. البته این همه ماجرا نیست. قبلا اشاره کردم که ارتباط یاسر عرفات و سازمان فتح در فلسطین با سرهنگ قذافی یک ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ بود و این سازمان تحت پوشش چتر حمایتی قذافی قرار داشت. در چند سال آخر منتهی به ناپدید شدن امام موسی صدر، یک شکاف بین مبارزین لبنانی که اغلبشون تحت رهبری صدر بودن با مبارزین فلسطینی به وجود اومد. به شیعیان لبنانی که تحت رهبری امام موسی صدر بودن در اصطلاح سیاسی جنبش عمل گفته میشه و فرمانده نظامی اونها هم مصطفی چمران، شخصیت مهم و شناخته شده ایرانی بود. در این برهه زمانی مهم، جنبش عمل یک تغییر استراتژی مهم رو در دستور کار قرار داد و به جای توجه صرف به روی جنگ با اسرائیل، تلاش کرد تا در بین مبارزه با ارتش متخاصم اسرائیل و افزایش توانایی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه شیعیان لبنان که عمومشون از طبقات فرودست لبنان بودن، یک توازن به وجود بیاره. به این معنی که همه دار و ندار جنبش خرج جنگ نشه و در سایر حوزه‌ها هم توانمندی به وجود بیاد. این ایده اصلاً باب میل سازمان فتح نبود، چون باور داشت که لبنان باید خط مقدم جنگ با اسرائیل باشه و همه چیز میباید صرف جنگیدن بشه، ولذا از این بود هم صدر تبدیل به یک مزاحم برای قذافی و دوستان فلسطینی شده بود. با توجه به ارتباط نزدیک مبارزین ایرانی به ویژه شخص محمد منتظری و دار و دستش با فتح، اونا هم بنای مخالفت با جنبش عمل رو گذاشتن و شروع به تبلیغات علیه امام موسی صدر و دکتر چمران در ایران کردن. این تبلیغات علیه این دو شخصیت مهم بعد از انقلاب شدت وحشتناکی به خودش گرفت، تا اونجا که این گروه دولت موقت رو برای پیگیری نکردن قضیه روبوده شدن امام موسی صدر تحت فشار میگذاشت. میزان توهین و افترا به دکتر چمران در رسانه‌های نزدیک به محمد منتظری تا اونجا بود که او را متهم می‌کردند به اینکه با تشکیل حکومت اسلامی در ایران مخالفه و می‌دونید که این مسئله در فضای احساساتی ماه‌های اول بعد از انقلاب که همه از پاپ هم کاتولیک‌تر شده بودند می‌تونست چه فشار وحشتناکی رو بر گرده چمران وارد کنه. برخی از مورخین قدری بدبین معتقدند که ماجرای مرگ چمران در منطقه دهلاویه هم بسیار مشکوک بود و برعکس اون چیزی که تبلیغ میشه، چمران با تیر عراقی ها کشته نشده، بلکه تیری از طرف خودی ها به زندگی این شخصیت تاثیرگذار پایان داد. گلوله‌ای که احتمالاً از تفنگ یکی از همفکران محمد منتظری شلیک شد. مسئله جنجالی که البته هیچ وقت راستی آزمایی نشده. از داستان امام موسی صدر دور نشیم. مخالفین صدر در ایران تنها محدود به محمد منتظری و نزدیکانش نمی شدن. برخی از یاران آیت الله خمینی که البته در تیم محمد منتظری نبودند هم نقدهایی به اندیشه های صدر داشتند. در اون زمان جنبش عمل از میان مراجع تقلید شیعه بیش از همه به تبلیغ آیت الله خویی گرایش داشت. خویی برخلاف خمینی مواضع سکولارتری در زمینه دخالت اسلام در سیاست داشت و در شرایط خاص اون دوره آنچنان معتقد به اسلام سیاسی و تشکیل حکومت دینی نبود. همین گرایش خاص امام موسی صدر که زاویه جدی با مهمترین اندیشه آیت الله خمینی یعنی ولایت فقیه و تشکیل حکومت دینی داشت، قاعدتا باید باعث میشد تا شخص آیت الله خمینی نسبت به صدر دید خوبی نداشته باشه و بعد از ناپدید شدنش در شهریور 57 موضوع آنچنان براش اهمیت نداشته باشه که پیگیر وضع شاگرد قدیمیش بشه. به خصوص که اون روزها مصادف شده بود با ماجرای تلخ 17 شهریور و اوج اتفاقات انقلاب و مبارزه با نظام شاهنشاهی و همونطور که قبلا هم گفتم سرهنگ قذافی که متهم اصلی در ماجرای ناپدید شدن امام موسی صدر به حساب می اومد هم از حامیان انقلاب ایران بود و با مبارزین مشهورش در ارتباط بود و اونها رو ساپورت میکرد. اما برعکس اون چیزی که در ظاهر به نظر می اومد، برخورد آیت الله خمینی با این ماجرا کاملا متفاوت بود. در زمان ناپدید شدن امام موسی صدر، آیت الله خمینی هنوز در نجف و در معرض تهدید دولت عراق بود. اقدامی که ایشون میتونست در اون شرایط انجام بده صرفاً ارسال چند تلگراف به سران فتح و البته دولت سوریه بود. اما وقتی از عراق به کویت و بعد به پاریس نقل مکان کرد، موضوع ناپدید شدن صدر تبدیل به یکی از محوری‌ترین موضوعاتی شد که روزانه در موردش صحبت و مذاکره میکرد. در مهر 1357، یک ماه بعد از روبوده شدن صدر، آیت الله خمینی نامه ای رو از نوفل و شاتوی پاریس به قذافی می نویسه. نامه ای که در تایتلش ذکر شده بود حضرت رئیس جمهور لیبی، عنوانی که ربطی به جایگاه قذافی نداشت. سرهنگ می پسندید تا بقیه او رو رهبر انقلاب سوسیالیستی خطاب کنه. آیت الله خمینی در این نامه می نویسه: پس از اهدای سلام و تحیت، قضیه جناب حجت الاسلام آقای صدر به شکل معمایی مرموز در آمده. بستگان ایشان پس از بررسی می گویند در لیبی هستند، چون جناب ایشان مورد احترام و محبت روحانیون و دیگر جناها هستند و این امر موجب نگرانی آنهاست، مقتضی است در آن اهتمام نمایید و از دولت خودتان بخواهید ما را از سلامت ایشان و محل اقامتشان مطلع نموده نگرانی ها را رفع کنند. در این نامه یک عبارت کلیدی وجود داره. منظور از بستگان ایشان اشاره به صادق طباطبایی خواهرزاده امام موسی صدر داشت که به شدت پیگیر وضعیت دایی خودش بود. فاطمه طباطبایی خواهرزاده دیگه صدر هم از قضا همسر سید احمد خمینی و عروس آیت الله خمینی به حساب می اومد. یادتون هست که گفتم با توجه به اندیشه های خاص امام موسی صدر و زاویه‌ای که بسیاری از یاران رهبر انقلاب ایران با صدر داشتن، منطقی به نظر نمی رسید که آیت الله خمینی جویای احوالش بعد از ناپدید شدن بشه. خب حالا با دونستن این نسبت خانوادگی و جایگاه رفیعی که سید احمد و همسرش نزد آیت الله خمینی داشتن، میشه درک کرد که در اون اوضاع خاص که همه انقلابیون روی سقوط شاه تمرکز کرده بودند، چرا آیت الله خمینی به شکل جدی پیگیر وضعیت صدر بود. علاوه بر این نامه، ایشون صادق قطب‌زاده که از دوستان نزدیک صدر بود رو به نمایندگی از خودش به لیبی میفرسته تا موضوع رو از نزدیک و به شکل میدانی دنبال کنه. ذکر یک نکته در اینجا بسیار ضروریه. ماجرای ناپدید شدن امام موسی صدر باعث شد تا شخص آیت الله خمینی به شدت به قذافی بدبین بشه و این بدبینی تا انتهای عمرشون برقرار بود و سبب اتفاقات جالب توجهی شد که به برخیشون در ادامه اشاره خواهم کرد. این بدبینی از اون حیث حائز اهمیت هست که بسیاری از اصحاب نزدیک ایشون با سیستم قذافی در ارتباط بودن و ازش پول و سلاح می گرفتن و همین میتونست موجب دلخوری این گروه بشه که اعتقاد داشتن سرهنگ برادری رو در حقشون تموم کرده. اشاره من اختصاصاً به خانواده منتظری و یاران خاص محمد منتظری معطوفه. علی جنتی، فرزند آیت الله جنتی که در اون موقع جزو سمپات‌های محمد منتظری بود، در کتاب خاطراتش به همین بدبینی آیت الله خمینی به قذافی اشاره میکنه. جنتی می نویسه زمانی که مدت اقامت حضرت امام در پاریس رو به پایان بود، به ایشان پیشنهاد دادیم به لیبی بروند. تصور ما این بود که ایشان از این پیشنهاد استقبال کنند، اما امام خمینی صریحاً نپذیرفتند. در این بخش لازمه که به یک مورد مهم اشاره کنم. درسته که بسیاری از مبارزین ایرانی و به ویژه محمد منتظری و تیمش با سید موسی صدر اختلافات عمیق داشتند و این اختلافات منجر شده بود تا مسیرشون رو از هم جدا کنن، اما این تفاوت دیدگاه تا اون حد نبود که بخوان دست به یک اقدام تروریستی بزنن و یا در برنامه حذفش با قذافی همکاری داشته باشن. تمام اسنادی که تا الان در مورد ناپدید شدن صدر در اختیار مورخین هست، نشون دهنده اینه که تنها و تنها دستگاه امنیتی رژیم قذافی در این آدم ربایی دست داشته و گروه‌های دیگه از این ماجرا بیخبر بودن. با این حال رابطه تیم محمد منتظری با دستگاه قذافی اونقدر قوی و نزدیک بود که بعد از بلند شدن صدای اعتراض برخی انقلابیون، به خصوص افراد نزدیک به بیت آیت الله خمینی و به تبعش شخص ایشون، تیم منتظری همچون سربازی جان بر کف دست به کار شدند و شروع کردند به مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی برای تبرئه سرهنگ از این اقدام تروریستی. محمد منتظری در مصاحبه‌ای که با روزنامه مشهور النهار انجام داد میگه روابط ما با لیبی حسن است، اما در رابطه با امام موسی صدر این ایادی صهیونیست و آمریکا بودند که او رو رو بودن و برای ضربه زدن به لیبی ادعا کردند که لیبی عامل رو بودن اوست. اگر لیبیایی ها میخواستن موسی صدر را از میان بردارن، این کار را در سیدا، سور، بیروت و یا هر جای دیگر خارج از لیبی میکردن، نه اینکه او را به لیبی دعوت کنن تا در آنجا مخفی سازن. امام صدر در لیبی نیست و به ایتالیا سفر کرده است. لیبیایی ها مردمی عاقلند و معقول به نظر نمی رسد که به عملی علیه امام موسی صدر دست زده باشند، به ویژه آنکه خود او را به ترابلس دعوت کردند. آنان بارها اعلام و تاکید کردند که هر هیئتی را از طرف امام خمینی برای تحقیق در مورد مسئله امام موسی صدر با آغوش باز میپذیرند و آمادند هر حکمی را که امام خمینی در نتیجه تحقیقات هیئت مزبور صادر کنند بپذیرند. اگر به کلمه کلمه این مصاحبه توجه بشه، میزان دلدادگی و ذوب شدگی منتظری پسر در قذافی عیان و مبرهن میشه. این ذوب شدن اونقدر عمیق بود که اگر قذافی در ظلمات شب میگفت هوا روز و روشنه، حتما شیخ محمد پذیرا بود و بر خودش فرض میدید که از این نظر دفاع هم بکنه. اصغر جمالی فرد، مشهور به ابو حنیف، از اعضای شناخته شده دار و دسته منتظری، با همین تحلیل مقاله‌ای با عنوان شهید موسی صدر در شماره 156 نشریه والفجر منتشر کرد و نوشت آقای موسی صدر در تاریخ 3 شهریور 1357 عازم لیبی می شود. پس از چند روز دید و بازدید با مسئولان لیبیایی در تاریخ 8 شهریور به علت بیماری همسرش که در یکی از بیمارستان‌های پاریس بستری بود، ترابلوس را به سوی روم ترک می‌کند. جاسوسان موساد او را از هتل روبوده و به یکی از زندان‌های اسرائیل منتقل می‌کنند. سید موسی صدر پس از تحمل شکنجه‌های طاقت فرسا در زندان به شهادت می‌رسد. دو نکته با اهمیت در مقاله ابو حنیف وجود داشت. اول اینکه این گروه حتی بعد از ناپدید شدن امام موسی صدر هم دست از تخریب این شخصیت مهم بر نمی داشتند و سعی داشتند با انتشار خبر دروغ بستری شدن همسر صدر در پاریس اینجور القا کنند که رهبر شیعیان لبنان زندگی لاکچری داره و به جای اینکه پول جنبش عمل صرف مبارزه با اسرائیل بشه، در زندگی شخصی امام موسی صدر خرج میشه. نکته دوم هم به این میزان اطمینان از سرنوشت صدر مربوط میشه. ابو حنیف با قاطعیت از شهادت صدر خبر میده، البته با دادن آدرس غلط اسرائیل. اون چیزی که از مقاله ابو حنیف برداشت میشه اینه که تیم منتظری کاملا از عاقبت صدر مطلع بودن و میدونستن که چی به سر او اومده. داخل پرانتز این رو باید گفت که بسیاری از اعضای باند منتظری بعد از انقلاب تا همین الان در پست‌های مختلف سیاسی و نظامی حضور داشتن و دارن. سوال اینجاست که چرا حتی یک بار این افراد روبروی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی که مدعی پیگیری وضع امام موسی صدر هستن ننشستن و به واقعیتی که بیشک به اون واقفن اعتراف نکردن؟ در 22 بهمن انقلاب اسلامی با همون کیفیتی که در جریانی و موضوع این برنامه نیز پیروز شد و نظام شاهنشاهی رسما ثابت شد. لیبی جزو اولین کشورهایی بود که پیروزی انقلاب رو به آیت الله خمینی تبریک گفت. لقب مشهور ام القرای جهان اسلام که همین الان در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی در توصیف ایران بسیار به کار برده میشه، اولین بار توسط قذافی و در همون پیام معروف عنوان شد. خوشحالی قذافی از پیروزی انقلاب از این باب بود که مطمئن بود با توجه به سمپات‌های پرنفوذی که در بین انقلابیون داره، حتما نقش جدی در آینده ایران خواهد داشت. ایرانی که هم موقعیت ژئوپلیتیک بی‌نظیری داشت و با رقبای عرب قذافی همسایه بود و هم نقش غیرقابل انکاری در بازار نفت داشت. در این سوی داستان، یعنی در بین انقلابیون هم نظرات زد و نقیزی در مورد میزان ارتباط با قذافی وجود داشت. یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار جمهوری اسلامی در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب بیگمان آیت الله حسین علی منتظری بود، نه فقط به این علت که بعدها قائم مقام رهبری شد. جایگاه علمی رفیع منتظری پدر در حوزه علمیه قم باعث می‌شد تا عموم انقلابیون نسبت بهش احترام قائل باشند، حتی اگر در بسیاری از زمینه‌ها با دیدگاه‌های این مرجع دینی اختلاف نظر می‌داشتند. در جریان مناقشه امام موسی صدر، آیت الله منتظری به تبعیت از پسرش از هواداران رابطه با لیبی بود. در همون روزهای ابتدایی انقلاب در یک سخنرانی که از تلویزیون به شکل زنده پخش می‌شد، صراحتاً گفت در شرایط فعلی طرح مسئله امام موسی صدر به نفع آمریکاست، که این سخنرانی به شدت موجب رنجش علاقمندان امام موسی صدر و به ویژه بیت آیت الله خمینی شد. دکتر صادق طباطبایی خواهرزاده صدر و برادر همسر سید احمد خمینی که در ابتدای انقلاب سخنگوی دولت موقت بود، در این خصوص میگه ماهای اول انقلاب بودند کسانی که به دلیل ارتباطات سیاسی و عاطفی که با جناب معمرخان قذافی داشتند و از کمک‌های بی‌دریغ او به انقلاب مهجور اسلامی در آن روزگار هم منتفع بودند و هم آن را ضامن حفظ انقلاب در برابر مستکبران میپنداشتند، با صراحت اظهار می‌داشتند که ما نباید مصالح یک ملت و یک انقلاب به این عظمت را فدای روشن کردن سرنوشت نامعلوم یک شخصیت هرچند مهم و برجسته کنیم. زمانی که قرار شد کمیته بین‌المللی حقوقی و اطلاعاتی به سرپرستی این جانب برای مذاکره با مقامات لیبیایی عازم آن کشور شود، درست ساعتی قبل از حرکت اعضای کمیته به لیبی، نماینده مستقر آقای قذافی در بیت یکی از مراجع در قم اعلام داشت که دولت لیبی از پذیرفتن و استقبال این گروه معذور است. طی مصاحبه اعلام کردم که امام خمینی بر انجام این سفر بسیار تاکید دارند. بعد از ذکر انصراف این جانب از عضویت کمیته تحقیق و اعلام نظر مؤکد امام بر انجام این سفر، ظاهرا نمیبایست مانعی دیگر برای انجام این سفر تحقیقاتی از جانب دولت عظمای آقای قذافی اظهار میشد. همینطور هم شد. از جانب آقای قذافی مانعی اعلام نشد، ولی همان مرجع عالی قد به توصیه و اظهار نگرانی های همان مقام لیبیایی مستقر در بیت ایشان، شبانه و با عجله خود را به تهران و به امام رسانده و از تبعات سفر روشنگر کمیته مذکور بر روابط دو کشور و زیانهایی که از آن رهگذر متوجه انقلاب نوپای اسلامی خواهد شد و بهره‌ای که دولت مستکبر ایالات متحده از تیرگی روابط ایران با دولت انقلابی و ضد امپریالیستی لیبی خواهد برد، شدیداً اظهار نگرانی کردند. امام خمینی که از روابط خاص افرادی از بیت این مرجع عالی قد با رهبر لیبی و نوع و میزان این روابط آگاهی داشتند، طی دیداری خصوصی و صمیمی با من، مرا قانع کردند که بهتر از انجام این سفر کمی به تعویق افتد. خواسته آن که از سنگندازی ها و کارهای ایزایی افراد ذکر شده نسبت به این جانب نگران بودند. منظور طباطبایی در این مصاحبه از مقام لیبیایی مستقر در بیت مرجع عالی قدر همون شیخ محمد منتظری بود و مرجع عالی قدر هم حسین علی منتظری. اینجا لازمه در داخل پرانتز به یک نکته مهم اشاره کنم. بسیاری از مورخین مستقل ریشه اختلافات دو بیت خمینی و منتظری رو که در نهایت منجر به برکناری حسین علی منتظری از قائم مقامی رهبری شد، همین موضوع امام موسی صدر و اقدامات ایزایی میدونن که منتظری ها برای تبرئه قذافی انجام دادن، موضوعی که با ادله بسیار میشه اثباتش کرد. سالها بعد آیت الله منتظری در کتاب خاطراتش که به شکل PDF و در فضای مجازی منتشر شد، واکنش رسمی به ادعاهای طباطبایی نشون داد. شیخ می نویسه: آقای صادق طباطبایی خیلی علیه لیبی فعالیت می کرد. مرحوم محمد ما هم با قذافی از زمان مبارزات در خارج کشور مربوط بود و او را یک فرد انقلابی و ضد آمریکا می‌دانست و معتقد به گسترش ارتباط با لیبی بود. ما می‌گفتیم حالا که تازه انقلاب به پیروزی رسیده، در سیاست خارجی کمک می‌خواهیم. دولت عربستان و سران بسیاری از کشورها که با ما مخالفند، ولی قذافی از اینکه انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسیده ابراز خوشحالی میکنند. عقیده من این بود که قضیه ناپدید شدن آقای صدر را باید اقدام کرد، ولی باید دوستانه از قذافی خواست و چگونگی ماجرا را جویا شد، نه اینکه در رادیو و تلویزیون و سخنرانی ها علیه قذافی سخنرانی بکنیم. آقای صادق طباطبایی که از قوم و خیشهای آقای صدر بود، در بیروت سخنرانی و یا مصاحبه کرده بود و علیه قذافی حرف هایی زده بود که ما با این معنا مخالف بودیم و می گفتیم نباید مرتب علیه خود و انقلاب جوانمان دشمن تراشی بکنیم. منتظری در ادامه به سابقه آشناییش با صدر اشاره میکنه و از شخصیتش تمجید میکنه و مدعی میشه چون شنیده مادر صدر بیتابی فرزندش رو میکنه، یک نامه به زبان عربی به قذافی نوشته تا اگر اطلاعی ازش داره اعلام کنه. نامه‌ای که البته هیچ وقت به دست سرهنگ نرسید. خب همونطور که قبلا هم گفتم، حکومت لیبی جزو اولین حکومت‌هایی بود که پیروزی انقلاب رو تبریک گفت و عبدالسلام جلود نخست وزیر لیبی پس از یاسر عرفات دومین مقام خارجی بود که عازم ایران شد و به مدت یک ماه در ایران موند، اما با مخالفت‌های دولت موقت و بستگان امام موسی صدر تا مدتی موفق به دیدار خصوصی با آیت الله خمینی نشد. اما طی دیدار بسیار کوتاه که در یک جلسه عمومی در مدرسه علوی شکل گرفت و محمد منتظری و ابو شریف هم در اون حاضر بودند، آیت الله خمینی سفر قذافی به ایران رو قبل از روشن شدن وضعیت امام موسی صدر صریحا رد کرد. ایشون در مقابل درخواست مجدانه محمد منتظری و دوستانش که پیگیر اومدن قذافی به تهران بودند گفت: من نمیگویم قذافی بیاید یا نیاید، اما اینجا نیاید. و زمانی که پرسیدند چرا، گفت: هنوز مسئله آقا موسی حل نشده و من قذافی را نمیپذیرم. واسطه سفر یاسر عرفات و جلود، جلال الدین فارسی و محمد منتظری بودند. اما برخلاف استقبال گروه‌ها و گرایشات مختلف انقلابی از یاسر عرفات، جلود میزبانان زیادی در میان انقلابیون نداشت. بر سر ورود هواپیمای هیئت لیبیایی به فضای ایران هم بین دولت موقت و سایر گروه‌ها مناقشه جدی وجود داشت و مصطفی چمران و سید صادق طباطبایی که در دولت موقت پست‌های مهم داشتند، شخصاً در فرودگاه حاضر شدند تا مانع خروج جلود از هواپیماش بشن. محسن رفیق دوست که بعدها در دولت میرحسین موسوی وزیر سپاه شد و در خرید سلاح از قذافی واسطه‌گری می‌کرد و البته جزو باند محمد منتظری بود، در این باره میگه لیبیایی ها در روزهای اول انقلاب با هیئتی به سرپرستی آقای جلود به ایران آمدند. دولت موقت از خروجش از هواپیما و ورودش به کشور جلوگیری کرد. با هماهنگی مرحوم محمد و با نیروهایی به فرودگاه حمله کردیم و فرودگاه رو محاصره کردیم. در هواپیما رو باز کردیم، در هتل شرایتون یک طبقه رو خالی کردیم و جلود را به آنجا آوردیم و آنجا اسکان دادیم. سپس ایشان را بردیم و با امام ملاقات کرد. آیت الله منتظری هم در خاطراتش به این سفر اشاره میکنه. جلود که آمده بود من در قم بودم و در تهران او را تحویل نگرفتم. مرحوم محمد به خاطر سوابق آشنایی که با قذافی و جلود داشت، ایشان را آورد قم در منزل ما و افرادی مانند ابو شریف هم اطراف آنها بودند. شاید عدم پیگیری قضیه آقای حاج آقا موسی صدر هم در این برخورد سرد با لیبیایی ها مؤثر بوده است. این سفر و برخورد سرد آیت الله خمینی با دست راست قذافی یعنی جلود باعث نشد که سرهنگ خیلی زود از خان پرنعمت ایران دست بکشه. عبدالسلام جلود مأمور شد تا مجدداً در فروردین 58 به ایران بیاد برای تقویت و تحکیم رابطه با دوستان قدیمیش تا به اونها قوت قلب بده که حکومت لیبی هرگز دست حمایتش رو از روی سرشون بر نمی‌داره. تیم محمد منتظری که در سفر قبلی جلود به نوعی سنگ روی یخ شده بود، این بار با یک برنامه مدون از پیش تحریزی شده برنامه دیداری رو با آیت الله خمینی تدارک دید که در اون قرار شد ایشون با جمعی از رهبران سیاسی فلسطین، مسلمانان لیبی، عراق و مصر و مبارزین عرب زبان دیدار داشته باشند. البته بدون اشاره به حضور جلود در این ملاقات. به هر شکل و با این رندی محمد منتظری موفق شد جلود رو در 4 اردیبهشت 58 و به مدت 1.5 ساعت به دیدار آیت الله خمینی ببره. روزنامه کیهان در روز 4 اردیبهشت 58 در خبری کوتاه نوشت عبدالسلام جلود نخست وزیر لیبی وارد تهران شد و به قم رفت تا با امام خمینی ملاقات و مذاکره کند. جلود پس از معمر قذافی نیرومندترین شخصیت کشور مسلمان لیبی است. گفته می شود در این سفر یک هیئت 70 نفری مرکب از نمایندگان دستجات سیاسی لیبی، زنان، کارگران، دانشجویان، اصناف و کمیته های انقلابی خلق همراه جلود هستند. این هیئت حامل پیامی از جانب معمر القذافی رهبر لیبی است. مقامات آگاه امروز اظهار نظر کردند که این دیدار همچنین به منظور برقراری رابطه مجدد بین ایران و لیبی صورت می گیرد. در این دیدار که قرار بود بیشتر حول محور مسائل کلان جهان اسلام و تقویت روابط دو انقلاب گفتگو بشه، آیت الله خمینی که تیسوشی خاص خودش رو داشت از همون اول بس رو به ماجرای موسی صدر کشون. قضیه‌ای که برای ما و علمای ایران و سایر اقشار به طور معما در آمده است، این فاجعه ی آقای صدر است. من و علمای ایران برای این فاجعه بسیار متأثر هستیم و این برای ما یک معمایی است که این معما حل نمی‌شود الا به دست دولت لیبی. ما این معما را می‌خواهیم که برادر ما معمر و دولت لیبی حل کنند و ناراحتی‌های ما را به اتمام برسانند. من کرراً تذکر دادم، لکن الان نیز اکیداً تذکر می‌دهم که این مسئله در کشور ما و در بین علمای ما انعکاس سویی دارد و من میل ندارم که بین ملت ما و دولت شما یک سوء تفاهمی باشد. من از شما میخواهم که این معما را حل کنید و موجب راحتی ما را فراهم کنید. جلود که انتظار شنیدن این صحبت‌ها رو داشت، طبق عادت همیشگیش دست به حاشا کردن اصل موضوع زد که آیت الله خمینی صحبتش رو قطع کرد و گفت مقصود من این نبود که به شما یا به دولت شما تهمت بزنم. مقصود من این بود که شما قدرت دارید که این معما را برای ما حل کنید. ما هیچگاه به برادران خودمان تهمت نمیزنیم و خلاف اسلام نمی کنیم. لکن از شما می خواهیم که این مسئله را حل کنید. این دیدار که به وسیله سمپاتهای قذافی در ایران بازتابهای زیادی پیدا کرد و به نوعی به معنی آغاز رسمی روابط دو کشور بود، به شدت اعضای دولت موقت را عصبانی کرد. مهمترین واکنش در مورد این دیدار رو دکتر چمران که همراه همیشگی امام موسی صدر بود انجام داد. چمران که در دولت موقت وزیر دفاع بود در یادداشتی می‌نویسه: نمی‌دانم چگونه ممکن است که رهبر انقلاب اسلامی ایران دست خود را در دست مجرمین بگذارد. مگر ما به خاطر خدا قیام نکرده ایم؟ مگر به راه علی و حسین نمی رویم؟ مگر نمی خواهیم که ارزش‌های خدایی را استقرار دهیم؟ چگونه می خواهیم که انقلاب اسلامی ایران را با کثافات مجرمین آلوده کنیم؟ چگونه می توانیم طهارت و اخلاص بی‌نظیر شهدای انقلاب ایران را لجن‌آلود کنیم؟ معمر قذافی رئیس دولت لیبی با کمال بی‌شرفی و بی‌انصافی 7 ماه پیش رهبر شیعیان لبنان را دزدیده است. دلایل متقن بر این حقیقت وجود دارد و همه دولت‌های مرتبط نیز بر این قضیه گواهی می‌دهند. توطئه امپریالیستی و صهیونیستی علیه شیعیان لبنان جریان دارد. سرزمینشان در حال قطعه شدن است. مردم محرومش زیر آتشبار اسرائیل همه روز جان می دهند. در تحت چنین شرایطی تنها رهبر دلیر و شجاع و دلسوز چنین مردمی نیز روبوده می شود. این عمل ناجوان مردانه قسمتی از همون برنامه صهیونیستی است و معمر قذافی دانسته یا ندانسته به مصلحت اسرائیل و آمریکا قدم برمی دارد. چه کسی است در عالم که به جرم لیبی در نابودی موسی صدر آگاه نباشد؟ و تازه اگر کسی تردید داشته باشد باید تحقیق کند و در حالت شک صلاح انقلاب ایران نیست که خود را به چنین جنایتکارانی آلوده نماید. حضرت آیت الله بارها درخواست زیارت معمر قذافی را به ایران رد کردند و دولت ایران نیز بارها درخواست تجدید روابط دو دولت را موکول به بازگشت موسی صدر کرده است. چطور یک بار خبر تجدید روابط با لیبی انتشار می‌یابد و جلود معاون معمر قذافی رهسپار ایران می‌شود؟ مگر تغییری در برنامه و خط مش به وجود آمده است؟ یا مگر آدم دزدی و یا آدم کشی دیگر جرم نیست؟ داشته بی سابقه که به نوعی نقدی علیه رهبر انقلاب به حساب می اومد، دست تیم منتظری رو برای حمله به دکتر چمران بازتر کرد، این بار به بهانه توهین به مرجع و رهبر انقلاب آیت الله خمینی. فردای انتشار نامه دکتر چمران، تیم منتظری در قم و تهران تظاهراتی را علیه وزیر دفاع دولت موقت به راه انداختند و فشارها به این چهره مهم رو به حد اکثر رسوندند. با این حال نمیتونیم انکار کنیم که پیروز این جدال علنی محمد منتظری بود. روابط دو کشور بعد از حدود 8 سال مجدداً برقرار شد و چندی بعد سعد مجبر از یاران نزدیک قذافی به عنوان سفیر لیبی در تهران منصوب شد. کسی که تا پایان حکومت قذافی سفیر لیبی در تهران بود و در بسیاری از اتفاقات پیش اومده در دهه 60 نقش ویژه داشت. یکی از مأموریت‌های مجبر در تهران هماهنگ کردن همه گروه‌هایی بود که قبل از انقلاب مورد لطف سرهنگ بودند. در کنار دار و دسته منتظری، گروه‌های چپ مثل سازمان مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی هم تحت امر سفارت لیبی در اومدن و بهشون مأموریت‌های محول می‌شد. مثلا در تابستان 58 وقتی یک هواپیما حامل مقامات لیبیایی به تهران رسید و دکتر چمران به عنوان وزیر دفاع مانع فرود هواپیما شد، یک سری از اعضای مجاهدین خلق در فرودگاه مهرآباد با دکتر چمران درگیر شدند. علی خرم، کاردار سفارت ایران در ترابلس، در مورد ارتباط قذافی و گروه‌های مثل مجاهدین خلق و تجزیه طلبان میگه: قذافی در رابطه با ایران مانند یک قیچی عمل میکرد. از طرفی با دولت ایران اعلام همکاری میکرد و از طرف دیگه با اعضای سازمان مجاهدین خلق جلسات داشت که هماهنگی‌های عملیات‌های تروریستی آنها در آنجا انجام میگرفت و حتی از تجزیه طلبان غرب کشور حمایت میکرد. من در آن زمان ادای وظیفه میکردم و مطالبی را به ایران گزارش میکردم. زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محسن رضایی به لیبی آمده بودند، من از طریقی آنها را به زیرزمین کاخ محل اقامتشان بردم و به آنها نقشه ایران را نشان دادم که در آن خلیج فارس را عربی ذکر کرده بود و نقشه کردستان مستقل و جدا شده از ایران را نشان میداد. این افراد آن موقع باور نمی‌کردند که لیبی دارد علیه ایران فعالیت می‌کند و می‌گفتند لیبی دوست ماست. خب دوستان عزیز، به دلیل اینکه بارگذاری فایل های صوتی با طول مدت بیش از 60 دقیقه در اپ های پادگیر قدری مشکل و زمان بره، مجبور شدم تا اپیزود 10 رو در دو فایل مجزای A و B تقدیم حضورتون کنم. پارت A اپیزود 10 همینجا به پایان میرسه و شما میتونید برای شنیدن ادامه داستان قذافی و جمهوری اسلامی به فایل B مراجعه بفرمایید. ممنونم از همراهیتون.